بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا. بحث در حجیت ظواهر الفاظ بود. تا اینجا بحث های کبروی داشتیم که آیا ظواهر الفاظ حجت است یا نه. فعلا بحث در این است که ظهور لفظ از کجا پیدا کنیم. بحث صغروی است. بحث در ظهور و لا ظهوره، نه در حجیت ظهور. حجیت مسلم. بحث در ظهور و لا ظهور است. در اینجا اگر قطعی حاصل بشود کلا کلا قطع پیدا کنیم که این کلمه ظهور در این معنی داره. الماء ظهور در چی داره؟ این که لا کلا الحجر لا کلا. اما اگر شک در ظهور کنی، شک در اینجا چه باید کرد؟ اگر شک در ظهور کنیم، پنج صورت داره و این صور رو باید از هم جدا کرد. صورت اولا آن است که در ماده لغت شک کنیم. ماده معدن چیست؟ کنز کدام است؟ سعید فتیمم سعیدن طیبا یعنی چه؟ غنیمت و علم و انما غنیمتم به چه گفته می شود؟ در ماده لغت شک کن. این صورت اولا. صورت دوم این است که در هیئت لغت شک کنی. طهور صیغه مبالغه است به معنی الطاهر فی نفسه و المطهر لغیره. این همچه معنایی هم داره صیغه مبالغه یا نه؟ طهور به معنی الطاهر شدید و طاهر است. هیئت چی دلالت داره؟ هیئت مفرد. ثالثا در جمله و هیئت جمله ترکیبی شک میکنیم. قضیه شرطیه چه ظهوری داره؟ آیا ظهور در مفهوم دارد یا ندارد؟ این در هیئت جمله شک داریم که آیا هیئت جمله شرطیه دلالت بر علیت منحصره و به دنبال آن مفهوم دلالت داره یا نداره. این صورت سوم. صورت چهارم همه اینها رو میدونیم. شک داریم که قرینه ای در این کلام بوده ساقط شده یا نه. کنار این اسد یرمی بوده یا نبوده، قرینی بوده یا نبوده. پنجم هم این است که چیزی هست در قرینیت موجود شک میکنیم. مثلا میدانیم استثنایی بعد از چهار تا جمله واقع شده اکرم العلماء، یا مثلا اکرم العلماء قلد الفقها. چند از اینها رو بگه بعد بگه الا الفساق منهم، به آخری میخورد یا به همه میخوره. این شک در قرینیت موجود داریم که آیا این الا قرینی میشود بر همه و بر آخری. پس در صغرای ظهور پنج رقم شک ممکن. اول در ماده لغت، بعد در هیئت مفرد، بعد در هیئت جمله، بعد در اصل وجود قرینه، بعد در قرینیت موجود. اینا رو باید دونه دونه حساب کنیم، آیا مرجعی هست ما اونجا پناه ببریم و دست به دامنش بزنیم یا مرجعی در اینجاها نیست. این صوره شک متصور است در صغرای ظهور. از این چهارم و پنجم شروع میکنیم. در چهارمی شک در وجود قرینه است. همه گفتن در اینجا بنا بر عدم قرینه میذاریم، از عدم قرینه است. هر کجا شک در وجود قرینه کنیم، از عدم قرینه است. منتها در اینجا یه دعوایی هست که سابقا هم بهش اشاره کردیم. آیا اصالت عدم قرینه تعبدن حجت است یا برمیگرده به اصالت الظهور؟ اصالت الظهور کدامشه؟ این اثرش الان صحبت میکنیم کجا ظاهر میشه. اگر ما اصالت عدم قرینه رو تعبدن باید بگیریم، بعد ما میگیم اصل این است که قرینه نیست، بنابراین این لفظ حمله بر معنی لغوی میشه. اما اگر ما اصالت عدم قرینه رو برگردوندیم به اصالت ظهور، ما باید ببینیم در حال حاضر این لفظ ظهوری دارد یا ظهور نداره. آیا ظهوری دارد یا ظهوری نداره؟ نه همان است که اصالت عدم قرینه تعبدن حجته، یا باید برگرده به اصالت ظهور. الان این نتیجهش رو عرض خواهم کرد در پنجم. این چهارمیه، در پنجم اثرش ظاهر میشه. پس در مقام رابع که شک کنیم در وجود قرینه، همه بنابر حقیقت میدارن، ولی سخن در این است که آیا اصالت عدم القرینه تعبدن حجت است یا اصالت و ظهور باید برگرده. این در خیلی جاها فرقی نداره عملا، ولی در بعضی جاها اثر میشه. مثل صورت پنجم. صورت پنجم شک داریم در قرینیت موجود. اصل عدم قرینه که همه اعتنا میکنن. اگر یه نامه کسی نوشته است یه کلمه رو به کار برده، شما میگی معنی مجازی مراده، همه میگن قرینش کن. اگر کسی هم بر معنی مجازی کند، در هر محکمه و دادگاه میگن قرینت بر این مجاز چیه؟ که ظاهرش معنی حقیقیه، تو همزش میکنه بر معنی مجازی قرینت چیه؟ باید بگو. بعد میگن چرا معنی حقیقی استفاده نمی کنی؟ چرا؟ لفظیش معنی حقیقی داره، قرینه هم نیست، احتمال میدی بوده افتاده. اصل عدم قرینه این بنای همه اهل لغات است، نه تنها عرب، در هر لغتی بنای بر اصل عدم قرینه میذارن و عمل میکنن به معنی حقیقی. گفتگو هم نداره. و اما بحث بر این بود که اگر شک در قرینیت موجود کنیم که مقام پنجمه، صورت پنجمه، مثل همون آمی که بعد از جمل متعدده آمده، ببخشید خاصی که بعد از جمل متعدده آمده، استثنایی که بعد از اونها آمده، نمیدونیم استثنا به اخیر میخوره یا به همه میخوره. اینجاست که اگر ما برنامه‌مون بنا بر اصل عدم قرینه باشد، تفاوت می کند با مسئله اصالت الظهور. اگر اصالت عدم قرینه رو تعبدن حجت بدونیم، اصل این است که این قرینه نیست، قرینه نیامده، شک داریم در قرینیت موجود، بنا می گذاریم بر عدم قرینیت، اصل عدم القرینه تعبدن، و بنابراین عقص می کنیم به اون معنی عام، غیر از جمله اخیر بقیه عمومش محفوظ است. فقط اخیر استثناء میخوره، بقیه عمومش محفوظ، چون اصل عدم قرینه تب بودن باشد. اما اگر بنابر اصالت و ظهور باشه، اینو دست هر یک از اهل عرف بدن، ظهور از این نمیفهمه، یه گنگه جمله محفوف است به ما یحتمل القرینیه، جمله گنگه است، ظهوری نداره، شاید به همش بخوره. بنابراین یه ظهور پاور جایی نمیشود قائل شد. معیارم که اصالت و ظهوره، نه است عدم قرین تعبدن. باید ظهور درست بشه، ظهور عرفی، نه است عدم قرین تعبدن. بنابراین حالا که محفوف است به ما یحتمل القرینیه، همه فرو می‌ریزه. حق کدامه؟ حق اصالت و ظهوره. ما نوکر اصالت و ظهوره، ما چیکار داریم بحث عدم قرینه تعبد؟
عدم قرینه
تعبد
هم یعنی
ما باید بگیم قرینه نیست، اما این کلام ظهور داره یا نداره ما چیکار داریم؟ ما حمله بر معنی حقیقی میکنیم. وقتی گفتیم قرینه نیست، باید حمله بر معنی حقیقی کنیم. ما چیکار داریم دیگه ظهور داره یا نداره؟ از کلم دیگه تکرار نکنیم. اصالت عدم قرینه تعبدن معنیش این است، بگو در این جمله قرینه نیست، پس آمو بر معنی حقیقی حمل کن. حالا عرفاً ظهور داره؟ نه نداره. تعبدن از عدم قرینه است، حملش کن بر معنی حقیقی. اینو نمیگه اهلو. حق این است که اصالت ظهور متبع است، نه اصالت عدم القرینه، چون ما همچین بنای از عقلا سراغ نداریم. ما بیش از اصالت ظهور چیزی نداریم. شما میخوایی ثابت بکنی به اینکه اصل عدم قرینه تعبدن حجت است، ثابت کن، ثابت کن اصل عدم قرینه تعبدن حجت است، ثابت کن. ما اونی که میفهمیم به ناقلا بر حجیت ظواهر اصالت و ظهوره، در اینجا هم چون محفوف به ما یحتمل القرینیه هست، بنابراین حجیتی برای ما نداره، چون ظهوری نداره. پس تکلیف چهارم یا پنجمی روشن شد. برگردیم سراغ سومی، از آخر برگردیم به اول. سومی که ظواهر هیئات جمل، مرجع این گاهی علم نحوه و گاهی مثلا علم معانی بیانه، گاه، ولی خیلی اوقات هم علم اصول مرجعه، در خود اصول بحث میشه، ظاهر جمله شرطیه یا مثلا وصفیه یا غایت یا امثال زاله، خیلی از جمل است که در علم اصول بحث میشه. حجیت استثناء، آن بعد از استثناء آیا حجت است الباقی، حجت نیست، ظهور در باقی داره نداره، خب اینا ظاهر جمله دیگه. خیلی از اینها چون در علوم دیگر بحث نشده، اصولیه ناکر شدن کمبود علوم دیگر رو جبران کنن در کار خودشون. پس یه قسمتی از اینها رو نحویه نحل خبره هستن، با اونها سخن میگن ظاهر جمله مبتدا خبر چیست، مثلا کجا دلالت بر حصر داره، کجا دلالت بر حصر نداره و امثال زاده. پس مرجع در بسیاری از موارد شک در ظاهر هیئت جمل همین علم اصول خودمون مباحث الفاظ است، و گاهی هم در علم لغت یا معانی بیان بحث شده، منتها در معانی بیان خیلی کم. این زحمتی رو که طلاب در خوندن مطول میکشند یا مختصر، از اون زحمات بیهوده ای است که در فقه و اصول ازش بهره ای نمیگیرن. حالا میخوان متخصص ادبیات عرب بشوند، بسم الله، اما به عنوان مقدمه فقه اصول ما در جایی در فقه اصول از این معانی بیانی که خوندیم نتیجه نگرفت. خیلی خوب، پس در فقه اصول جز مقدمات فقه اصول نشمان. بسیار خوب، در اجاز قرآن، در تفسیرم که نه، تفسیرم به درد نمی کنه، در اجاز و در فن بلاغت اگر کسی میخواد متخصص ادبیات و بلاغت بشه، بسم الله، بسیار خوب، حال کارش نداریم. یه وقت ما متول میخوندن، گفتیم ما این متول لاغل ولش کنید، مختصر رو بخوانید. عده زیادی مختصر رو شروع کردن، به جای متول کم کم متول کم شد. بعد بعضی ها ایراد کردن، آقا شما متول رو سنت و سیره سلف صالح بوده، پس چی شد ول شد؟ گفتیم خب بابا این چشم گوش بسته که نمیشه. حالا با جرم وارد این بحث نشدم، اینو باید در مقدمات اجتهاد در باب اجتهاد و تقلید، اونجا علومی که مقدمه اجتهاد است بررسی میشه، حوش ده علم است که مقدمه اجتهاده، اونجا باید خدمتش برسیم که آیا این متول و مختصر مقدمه اجتهاد هست یا نیست. علا کل حال نیه مقداری شاید از هیئت جمل، شاید مقداری در بلاغت و مقدار بیشتری در نحو و مقدار بیشتری در خود باب الفاظ اصول بحث میشه. استعارات کنایات مال اشعار غزلیاتی، نه مال باب احکامه. بگذارم و اما دقت بفرمایید، باقی ماند ثانی و اول. و اما صورت ثانیه و اون هیئت، در بحث هیئت، هیئت مفردات مقدار زیادی علم صرف کمک میکن که هیئت مفرد چیه؟ صیغه مبالغه است، این صیغه مبالغه است، این صفت مشبهه است، این اسم فاعله، این اسم مفعوله، که اونجا میفهمیم دیگه که اسم فاعل فرقش با اسم مفعول چیه، چه دواد معنوی داره، این علم صرف یاد ما میده. یا باب افعال و باب استفعال دوادش چیه، علم صرف ما میده. فرق صفت مشبهه و صیغه مبالغه و اسم آلت و اسم زمان و مکان تفاوت معنوی چیه، اینا اسم صرف، این صرف یاد ما میده اینا رو. اینا ها هم مرجعش علم صرفه، منتها با اون چک و چک هایی که در صورت اولا در قول لغوی میشه درباره علم صرف و نحو اینا هم خواهد شد. و اما یبقا صورت اولا که شکی در اصل ماده لغت کن، کنز، سعید، غنیمت، انفال، چه اینها مواد، این لغات که در لسان شعر وارد شده اینا معنیش چیست. البته این رو ناگفته نگذارم که یه مقداری از معنی هیئت مفرد در اصول بحث، مثلا بحث مشتق جزء همینه دیگه، جزء صورت ثانیه است، مشتقی که در اصول ما بحث میکنیم که آیا مشتق حقیقت در من تلبس است یا در من قضا انفل مبدع، این چیزی که در صرف بحث نشده، علم صرف در علم اصول بحث میشه، جزء چی هست؟ هیئت مفرد، مشتق هیئت مفرده. در علم اصول بحث میکنیم حقیقت در من تلبسه یا اعم از من تلبس و من قضا عنه المبدعه، این ها هیئت مفرده دیگه. در علم صرف هم این چیزها رو توش بحث نکردن، ما باید بحث کنیم. و کلمات بحث برای سیو شدن یا اعم، اون بیشتر به ماده لغت میخوره تا به هیئت، به ماده بیشتر میخوره، مثل شجر مثلا، انسان این ماده است، هیئت کار میکنه. و اما باقی مان اون صورت اولا که ماده لغت است، آیا در اینجا مرجعی داریم یا مرجعی نداریم؟ معروف و مشهور این است که در اینجا رجوع به قول لغوی میشود، رجوع به قول لغویش، به قول لغوی کچک هست، مشهور دیده. بلکه ادعای اجماع علما شدی. ولی مرحوم آخوند در کفایه همونطور که ملاحظ فرمودید مخالفت میکنید. ایشون میگه نه، قول لغوی حجت نیست. مرحوم شیخ در رسائلم خیلی بحث رو بالا و پایین میاندازه، تا آخر کار میگه ممکن است رو هم رفته ما قول لغوی رو به زمینه این دلیل به این دلیل و به این دلیل حجت بنامیم و تعمل. همچین مسئله رو با شک و تردید تیمی کنی، فتوا به حجیت قول لغوی میدهد ولی با تردید. با آخرش حجیت،
یعنی نظریشون با نظر مرموم
نه،
یعنی اگر مجموعه با قرآن دیگه و تعدد اقوال موجب علم و قصد.
آخرین جمله، حالا امشب رسائل رو مطالعه می کنید، آخرین جمله ایشون میگه و بین جمله بعد از اینکه بحث انسداد صغیر رو میگه لا یقعود که موارد الحاجه الى قول لغوی اکثر من ان یقصا، و چون هست پس انسداد صغیر زنده میشه، میگه لا یقعود این به زمیمت الاجماعات المدعا فلان اینها کافی بر حجیت قول لغوی باید فتم. انسداد صغیر رو که میگه زمیمش میکنه به اجماعات، بعدن فتم حجیت میگه، بعد فتم بل میگه. اون یه بحث دیگریست مرموم آخون، چند تا اشکال داره، میرسیم حال اشکالاتو. نه، اون جمله آخرش رو متوان جاه آخرش منکره بدبر. اول میگه احتیاج نیست به انسداد چون موارد قلیلیست، بعد میگه ولیکن الابتلا به قول لغوی اکثر من ان یحصا ولا یبعد، به ملاحظه هازا ما زمینه اون شهرت و اجماع مدعا این که قائل به حجیت قول لغوی بشه و تعمل. جمله آخر کلامش و تعمله. به هر صورت مرحوم شیخ هم محتاطانه این مسئله رو پذیرفته، ولی که با قید اشکالی که با فتعمل داره. حالا نامه دیگه شک داره، پس مشهور حجیت شد و اقلیت قائل به حجیت نیستند. حالا بریم نحن ابناء دلیل، مسئله تعبدی نیست که حالا بریم سراغ دلیل و ادله چیه در این مسئله. در اینجا سه تا دلیل داریم که این سه دلیل رو باید بررسی کنیم. دلیل قائلین به حجیت، استدل للحجیه به ادله ثلاث. دلیل اول اجماع علما است. علما اجماع بر این دارن که هر کجا شک میکنن میگه آقا برو لغت بیار، قاموس بیار، صحاح بیار، نمیدونم لسان العرب بیار، مفردات بیار، میارن لغت میارن و مراجعه به لغت میکنن و بنا آن علی ذلک قول لغوی رو همیشه قدیمن و حدیثن هرچی بحث درش بوده همه این کار میکردن. و رضا هم وقتی میرسیم در فقه برای این که غنیمت معنی کنن اقوال اهل لغت رو ذکر میکنن، نمیکنن. خود مرحوم آخوندم که الان منکر حجیت قول لغویه در فقه چیکار میکنه؟ خود ایشون هم عملا مراجعه میکنه. اگر شما با هم بحثتون گفتگوتون بشی در معنی لغت چیکار میکنید؟ میرید کتاب لغت رو باز میکنید، نگاه میکنید. در تفسیر چیکار میکنید؟ کتاب لغت رو باز میکنید، معنی میکنید. در حدیث چیکار میکنید؟ همه مراجعه میکنن دیگه. حالا این رو منکر شدن این حرف عجیبی است. اونی هم که به زبان منکره در عمل دعواش که میشه با رفیقش میگه الله بدن شا المنجد رو بیار، نمیدونم صحاب بیار، مجمع بیار، چیزی بعد بیار نگاه کنید. دو تا سه تا معید، معید کی؟ دلیل اصلی از کجاست؟ من اصلا استعمال نمیدونم. من یه جایی که اصلا نمیدونم سعید در عرف چیه، من اصلا نمیدونم یعنی چی. کنز در عرف نمیدونم اصلا چی. باید برم سراغ قول لغویین ببینیم چی میشه. به هر صورت این چیزیست که همه طلبا همیشه این کار میکنن و مسیحیه، حالا سقه احسن، هر اهل خبره ای باید سقه باشه، اهل خبره غیر سقه هیچ کس بهش مراجعه نمی کنه. لغوی سقه بحث ساقتش که شک نی، مرحوم آخون میگه سقه و غیر سقه نداره، قول لغوی اصلا حجت نی. حالا اجازه بدید، حالا میگم آقا چهار تا اشکال داره، شما خیال کردید اشکالش دارید میگید. حالا میرسم اونجا، فعلا این اجماع، این اجماع انصاف این است که به عنوان یک اجماع تعبدی حجت نیست، برای اینکه این اجماع ممکنه متخذه از بنا و قلابش که دلیل دومه. شما یه اجماع تعبدی کاشف از قول معصوم میخواید تو مسئله؟ نه، یه همچین اجماعی نداره که بگیم یدن به ید برمیگرده به زمان معصومی. زمان معصومی که طول قد نبود که مراجعه بکنم، تازه هم بود بنای سیره، سیره هم متخذه از بنای و قلاس، بنای و قلابت میاد. پس اجماع به عنوان یک دلیل از ادله اربعه که توی ادله اربعه هست کاشف از قول معصوم است، یه همچون اجماعی تو این مسئله نداریم، چون کشف قول معصوم در اینجا نمیشه. به احتمال قوی منشأ این اجماع علما همون بناییست که تمام عقلا دارن در مراجعه به اهل خبره. دلیل دوم، همه اینا برمیگرده به دلیل دوم. سیرم همینطوری بلتا برس. پس اجماع تعبدی نداریم، دلیل اول بری کنار، مهم دلیل دوم است. اساس اجازه بدید، دلیل دوم است و اون سیره تمام عقلای جهان است که در مسائل تخصصی و اهل خبره مراجعه می کنند. لغوی هم مصداقی از مصادیق اهل خبره است. فقه را به فقها رجوع می کنند، درد را به اطباء رجوع می کنن و لغت را به اهل لغت و علمای لغت مراجعه می کنن. مراجعه به اهل خبره از چیزهاییست که استقر علیه سیرت العقلا قدیما و حدیثا فی کل عصر و زمان و مکان، همه جا بوده. لغوی هم یکی از مصادیق اهل خبره است، هر وقت شک کردیم در ماده لغت به او مراجعه می کنیم. این مهمترین دلیلی است که برای حجیت قول لغوی می توان آورد، ولی چهار تا اشکال بهش شده، این اشکالات رو باید حل کنیم تا این دلیل زنده بشه. الان میگیم آقا یکی از اشکالات چه بودن، عرض میکنم میگیم دیگه. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اشکال اول این است که لغوی اهل خبره نیست، لغوی اهل خبره نیست. خبره چی؟ خبره حقیقت و مجاز. هیچ کدام از لغوی نمیگه این معنی حقیقی، این معنی مجازی، این معنی حقیقی، این معنی مجازی. موارد استعمال میگن، موارد استعمال به درد ما نمیخوره. ما حقیقت و معنی حقیقی و معنی مجازی میخوام. هیچ کدام از لغویین وظیفه‌شون بیان معانی حقیقی در مقابل معانی مجازی نیست. توجه کردید؟ پس لغوی اهل خبره است، ولی برای موارد استعمال. ما به درد اون موارد استعمال نمیخوره، ما معنی حقیقی میخواییم. یک کسی به ما میگه این معنی حقیقی مجازیه، اصلا معنی حقیقیش اینه، معنی مجازیش اینه، اینو میخواییم. و لغوی اهل خبره این کار نیست. و لذا شما وقتی باز میکنید این کتب اهل لغت را نگاه میکنید، ببینید از اون نمیتوانید چیزی بفهمید، نمیتوانی کلمه حقیقت و مجاز را از هم جدا بکنی، نمیشه. این اشکال اولی که کردن. اشکال اول ما جواب میدیم. ما قبلا گفتیم اون چیزی که برای ما مهمه ظهور لفظ، و لغویین معانی که ذکر میکنن، مثلا معانی که اول ذکر میکنن ظهور میکنن. من ما یکون و لفظ ظاهرن فی، حالا شما سمهی حقیقتا و مجازن مشهورا، هر چی میخواد باشه. ما ظواهر الفاظ میخوایم. اگر دو تا سه تا از لغویین رفتیم مطالعه کردیم دیدیم وقتی میرسن به لغت کنز میگن المال المذخور تحت الارض، همینو میگن، چیز دیگه هم نمیگن. یا اگر یه دو تا من دیگه میگن بعد از این میگن. خب از این میفهمیم که این لفظ در موقع گفتن ظهور در این داره. ما هم ظهور میخواییم. ما حقیقت مجاز رو اونقدر کاری نداریم، مجاز مشهور با ظهور برای ما یکیه، ظهور ما میخواییم. پس اون چیزی که ما میخواییم از لغوی ساخته است و اون کشف معانی است که لفظ ظاهره درش هست و لغوی چیزی را که میگوید ظاهر رو میگوید. پس این مشکل مشکلی نیست. بسیار خوب، پس زواهر الفاظ میگه، زواهر الفاظ ما رو کافیست. و اما اشکال دوم این است که مال در بعض از کلمات محقق نائینی اشاره به این اشکال دوم شده است و آن این است که میگوید ما در صورتی میتوانیم قول لغوی را اخذ بکنیم که برای ما چی پیدا بشود؟ وثوق پیدا بشه، اطمینان. اگر اطمینان پیدا بشه بعد، اما اگر اطمینان حاصل نشود نه. پس مقید به اطمینان، و اگر اطمینان حاصل شد حالا ممکن لقائلن ان یقول خود اطمینان حجته، اطمینان علم عرفیه، الاطمینان علم عرفی نازل منزله علم است. اگر اطمینان حاصل شد بحثی نیست، اما اگر از قول لغوی اطمینان حاصل نشد چه می شود؟ آیا برای شما حجته؟ نه. قدر متیقن اصول اطمینانی قول اهل خبره. قلنا این هم با جواب میدیم که مراجعه به اهل خبره لازم نکرده اطمینان حاصل بشه انسان. نمونه زنده اش مراجعه به فقها. شما به فقیه به مرجع تقلیدی که مراجعه میکنی به کلامش اطمینان پیدا میکنی که حکم الله واقعی همینه. با این اختلاف فتاوایی که هست چه اطمینانی پیدا میشه؟ وظیفه این است که جاهل آدم مراجعه کنه به ناقلا. بری در تمام این نمیدونم پرونده هایی که مراجعه به کارشناس میشه، کارشناس میاد میگه مقصر در این تصادف این اتومبیله. حالا اطمینان پیدا میکنید درست تشخیص دادید؟ نه دیگه. قول کارشناس وقتی فرق میکنه، چه فرق میکنه؟ بس در این از قاضی بر اساس قول اهل خبره داره قضاوت میکنه. قول اهل خبره معلومه حجته. شما قول اهل خبره که مراجعه میکنید در تقلید، اونجا که قضاوت نیست، در بحث تقلید، در مراجعه به کارشناسای دیگه، قاضی چی کار میکنه؟ به قول اهل خبره. قول اهل خبره حجت در همه جا. شما الان اگر دو تا کارشناس یه چیزی رو امضا کنن قولش حجت است، عمل میکنن. حتما لازم نکرده است که اطمینان حاصل بشه. کجا اطمینان حاصل میشود؟
یعنی این مدعا مخاطر مطلوبه.
از اشتباهات بزرگ این است که خیال کنیم در بین اوقلا تعبد نیست. تعبد در بین اوقلا زیاده برای حفظ نظامشون، نظامشون به هم میخوره. در مقام احتجاج شما در شخص خودتون اطمینان نکردی عمل نکن. در مقام احتجاجات قول اهل خبره حجت است بین اوقلا. نباشه که کار نمیشه کرد، نظام به هم میخوره. نوعاً اطمینان اگر نشد به قول مجتهد شما اطمینان پیدا نکردی تقلید میکنی یا نه؟ نوعاً نمیشه با این اختلاف فتاوا. این همه روایات فتاوا رساله ها با هم مختلفه، چه اطمینانی پیدا میکنی؟ آقا این میگه، اون آقا اون میگه. به کدامش اطمینان پیدا میکنی؟ به هیچ کدام اطمینان پیدا نمیکنی. معمولی به این عمل کنی. خود اهل خبره هم هست. تقلید هم رجوع به اهل خبره هست. تقلید مهمترین دلیلش رجوع به اهل خبره هست. هیچ دلیلی مهمتر از رجوع جاهل به عالم و رجوع به اهل خبره تقلید نداره. انشاءالله در بحث اجتهاد تقلید میرسیم. مهمترین دلیل اینه. هست؟ اعلم هم گاهی اطمینان آدم نداره. دو نفر هستن، فرض کنید اعلم متعدد شد، یعنی مساوی شدن، تأخیر نمیگی؟ حالا که تأخیر شد به قول این اطمینان پیدا میکنه. خب اون رفیقش هم که مساوی اینه عکس نمیگه، شاره نگفته، مجتهد و شاره نگفته، مجتهد و اوغلا گفتن، عرض کردم عوام مراجعه کردنشون به مجتهدین از باب بنا و قلاص. بهترین دلیلش بنا و قلاص باب اجتهاد تقلید سیعتی علا کل حال ما نمی فهمیم حرف این آقایونو. و اما اجازه بید آقا، اون یه حدیث هست که میگن انزای بنا و قلاص باب اجتهاد تقلید بنا و قلاص هستشه. مسلمه که بنا و قلاص هستشه، عدلیش چیز نیست، تعبدیه نیست. و اما اشکال چندون بود؟ سوم. دوم. و اما اشکال سوم، گفتن اگرم میخوای قول لغوی حجت بدانی با تعدد و عدالت باشی، شرایط شهادت با جمع در شهادت تعدد و عدالت شرط. حالا شما چند از لغوی این پیدا میکنین که عادل باشن؟ باید سرشون بشه نماز خون و باید متعدد هم باشن، عادل هم باشن. حالا یالله بلند شد عدالت دونه دونه اینها رو ثابت کن که اینا عادل بودن یا نبودن. کلمه سقه نداری؟ موثق نی در شهادت چی شرطه؟ شهادت وصول کافی نیست. نه در هست کردی بینیم خب مستاق شهادتش کنیم. بگیم قول اهل لغت برمیگرده به شهادت. چرا به شهادت برمیگرده؟ لأن اللغوی یخبر عن حس، هر کجا اخبار از حس شد شهادت میشه، هر کجا اخبار از حدس شد اهل خبره میشه. خوب دقت کنی، فاصله بین شهادت و اهل خبره، شهادت اونجاییست که خبر از حس بده، اهل خبره اونجاییست که خبر از حدس. اگر خبر از حدس بده آسان کاره، عدالت هم شرط نیست، تعدد هم شرط نیست. یه نفر ثقه بگوید در اهل خبره کافی، حجیت اهل خبره یه نفر هم گفتن کافی، یعنی خیلی جا میگن یه نفر هم کافی. و اما اگر حسی شد، در اخبار حسی داخل در عنوان شهادت میشه، داخل عنوان شهادت که شد باید دوتا عادل باشه، یکی هم کافی نی، عدالت هم شرطه. حالا آیا واقعا لغوی یخبر عن حسن یا یخبر عن حدسن؟ آیا داخل در عنوان شهادت یا داخل در عنوان اهل خبره؟ انصاف این است کسی بگه لغوی خبر عن حسن میدهد، این بسیار بعیده. لغوی کار به حدس داره، کار به استنباط داره، کار تاجه داری حسی نیست. معنی لغت که دیدنی نیست، معنی لغتی، معنی لغت نشن نه حسی است. و معنی به تبادل ببینه، تبادل، تبادل خود حدسه، تبادل حس نیست. تاجه دارید لغویین همه میرفتن سوال میکردن تمام لغتو، این دروغ اگر کسی نهر بزنه چه بنایی داره؟ بنابراین حس نیست. من یه جمله بگم وقت تمام شد، بحثو تمام کنم. سلام ناحسن باشی. حسی که در شهادت وارده حسیست که همه در اون مساوی هم. حس دقیق نیست اهل خوبی. حس اگر دقیق باشه طبیب روی مسائل حسی بحث میکنه، تجزیه میکنه، بیماری رو میگه، حسی همش با چشم میکروب میبینه، ولی در این حال اهل خبره است. حسی که دقت خاص میخواد کار همه نیست داخل اهل خبره، اون حسی که داخل شهادت است حسی است که همه در آن مساوی هم نیست که زید سر امر رو بری، این حسی است که همه میبینن، این تخصص نمیخواد. پس اگر حس بشه یا حسی بشود که دقیق بوده باشد و اهل اطلاع میخواد، اونا باید برگردیم به اهل خبره. اشکال چهارم باقی ماند.